سلام و اوقات بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان گفته که نخستین پرواز زائران حج از میدان هوایی بین‌المللی احمدشاه بابا در قندهار شام گذشته انجام شد. در اطلاعیه این وزارت در اکس آمده که در این پرواز 346 زائر از حوزه جنوب غرب برای ادای مناسک حج به عربستان سعودی منتقل شدند. پیش از این وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان گفته بود که صدها زائر از اون شمال از میدان هوایی بین‌المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی به عربستان سعودی منتقل شدند. قرار است 30,000 زائر افغان از ولایات مختلف برای شرکت در مراسم حج امسال به عربستان سعودی اعزام شوند. دفتر سارنوالی ولسوالی آینی در تاجیکستان تحقیقات را در مورد مرگ 8 کارگر افغان در یک معدن زغال سنگ محلی آغاز کرده. یک منبع از اداره نظارت دولتی بر صنایع و معادن این موضوع را دیروز به بخش تاجیکستان رادیو آزادی تایید کرد. خبر مرگ این کارگران افغان ابتدا در رسانه‌های افغانستان منتشر شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که این رویداد در بعد از ظهر 9 می در منطقه سغد رخ داده است. منابع نزدیک به آقای مبین، یکی از چهره‌های جنجال برانگیز حامی طالبان، در شبکه‌های اجتماعی به رادیو آزادی تایید کردند که او بازداشت و به 1.5 سال حبس محکوم شده است. وی که به جنرال مبین مشهور است گفته می شود که به اتهام اظهارات مخالف با سیاست‌های نظام از سوی محکمه نظامی محکوم شده است. حکومت طالبان هنوز رسما در مورد چیزی نگفتند. وی قبل از این نیز چندین بار بازداشت و رها شده است. حزب کارگران کردستان PKK اعلام کرد که این گروه شبه نظامی پس از بیش از 4 دهه مبارزه علیه حکومت ترکیه تصمیم گرفته خود را منحل کرده و به مبارزه مسلحانه پایان دهد. این یک تغییر تاریخی پس از مبارزه مسلحانه این حزب است که در جریان آن 10,000 نفر کشته شدند. این تصمیم که امروز دوشنبه اعلان شد، گام مهم در جهت پایان دادن به یکی از طولانی ترین و مرگبارترین شورش های منطقه است. PKK گفته که اکنون خواستار حل مسئله کردها از طریق روش های دموکراتیک است. این تصمیم در 12th کنگره این گروه که هفته گذشته در شمال عراق برگزار شد گرفته شد و در پاسخ به فراخوان عبدالله اوجالان رهبر زندانی آن صورت گرفت. اوجالان در ماه فوریه از این گروه خواسته بود اسلحه خود را زمین بگذارند و صلح را دنبال کنند. و آمریکا و چین روز دوشنبه گفتند که به توافق دست یافتند تا تعرفه‌های متقابل را به طور قابل توجه کاهش دهند. واشنگتن و بیجینگ تلاش دارند به جنگ تجاری که اقتصاد جهانی را مختل کرده و بازارهای مالی را دچار نوسان کرده پایان دهند. سکات بیسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا پس از گفتگو با مقامات چینی در ژنو به خبرنگاران گفت که دو طرف به توافق برای توقف اقدامات به مدت 90 روز دست یافتند. او افزود قرار است تعرفه‌های متقابل تا 115% کاهش یابد. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. تمرکز رژیم طالبان بر تأسیس انبوه مدارس دینی.
در سالهای اخیر طالبان تمرکز زیادی بر گسترش مدارس دینی داشتند، اما آموزش دختران به طور کامل نادیده گرفته شدند.
شکایت مراجعین به ادارات حکومتی از کمیشنکاران.
سابقه دوران جمهوریت رشوت بسیار زیاد بود، حالا با اون سیستم نیز منتاز زیادتر کار اگام زر کمیشنکاران بیزن میگرد.
تعلیق بازی شطرنج برای ورزشکاران تکان دهنده بوده.
این تصمیم واقعا مرا بیاد اندازه مرا شوکه ساخت. نقطه که بسیار ما را واقعا بسیار دیگه به تشویش بندازه این است که از لحاظ دینی حرام
باشد. گزارش درباره تلاش ها برای پایان دادن به جنگ اوکراین نیز داریم. با مطالب دیگر با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت معارف حکومت طالبان میگوید که در 3 سال گذشته نزدیک به 23,000 مرکز تعلیمات اسلامی یا مدرسه را در مناطق مختلف افغانستان تأسیس کرده است. تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان به نقل از این وزارت گزارش داده که بیش از 300,000 دختر و پسر در این مدارس مصروف آموزش هستند. شماره از دانش آموزان دختر و پسر مکاتب میگویند که طالبان به جای آموزش علوم عصری و ساختن مدارس دینی رو آوردند. این در حالی است که پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم تا سطح پوانتون ممنوعیت وضع شده و گزارش های از کمبود مواد درسی در مکاتب برای پسران منتشر شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
افزایش به سابقه مدارس دینی از سوی حکومت طالبان در افغانستان. وزارت معارف حکومت طالبان گفته است که تنها در 3 سال گذشته 22,972 مرکز آموزش اسلامی را ایجاد کرده است که حدود 300,000 دختر و پسر در آن مصروف آموزش هستند. تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان با نقل از خبرنامه وزارت معارف طالبان گفته است که این دانش آموزان شامل 216,904 تن پسر و 91,540 دختر است. وزارت معارف طالبان همچنین اعلام کرده که در سال مالی 1403 میلادی با اساس فرمان ویژه ملا هیبت الله رهبر طالبان برای دانش آموزان 420 لیله در ولایت های مختلف در این مدارس منظور شده و در حال حاضر بیش از 20,000 طالب العلم بر آن بسر میبرند. وزارت معارف حکومت طالبان گفته که در 3 سال گذشته 269 باب مکتب جدید نیز ساخته است که به عبارت دیگر آنها در 3 سال گذشته در بدل هر مکتب جدید که ساخته شده است 85 مدرسه ساختند. این در حال است که همکنون دروازه های آموزش بالاتر از صنف ششم تا سطح پوانتون در افغانستان برای دختران بسته است و پسران نیز از کمبود مواد درسی در مکاتب رنج میبرند. لیلما دانش آموز صنف دهم در کابل که پس از تصرف قدرت توسط طالبان از آموزش محروم شده است با رادیو آزادی گفت که طالبان در 3 سال گذشته هیچ طرحی برای اثرگیری آموزش دختران روی دست نگرفتند، اما از افزایش مدارس دینی سخن میگویند.
طالبان در تکس خوروست
بعد از آمدن طالبان تعداد مدرسه ها به شدت افزایش یافته است. در هر ولایت ده ها مدرسه ساخته شده است، اما هیچ تلاشی برای برداشتن ممنوعیت آموزش دختران صورت نگرفته است. درست است که نیاز به تعلیمات دینی وجود دارد، اما در ضمن باید به علوم عصری بیشتر توجه شود و باید به یک دختر اجازه آموزش داده شود. افغانستان باید پیشرفت کند، نه اینکه عقب بماند.
یک دانش آموز دختر محروم از آموزش در ولایت هرات که به دلیل اساسیت موضوع نخواستنامش در گزارش نشر شود نیز به رادیو آزادی گفت:
در سالهای اخیر طالبان تمرکز زیادی بر گسترش مدارس دینی داشتند، اما آموزش دختران به طور کامل نادیده گرفته شده است. بیش از 3 سال میگذرد که مکاتب متوسط اولیسه بر روی دختران بسته شده و اکنون هیچ طرح مشخص برای بازگشایی آنها ارائه نشده است، در حالی که در بخش مدارس دینی سرمایه گذاری های کلان صورت گرفته. آموزش دختران که ستون پیشرفت جامعه است به فراموشی سپرده شده است.
پیش از این شمار از دانش آموزان پسر به رادیو آزادی گفته بودند که به دلیل کمبود آموزگار و مواد درسی نمی توانند با درستی درس بخوانند. همچنین گزارش های از کاهش برخی از مضامین ساینسی در بخش نصاب معارف و تحصیلات عالی و افزایش مضامین دینی منتشر شده است. برخی از آموزگاران مکاتب می گویند که آموزش علوم دینی مهم است، اما عدم توجه حکومت به آموزش علوم عصری نگران کننده است. یک آموزگار که او نیز به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفت:
دینی علوم تر طول و لمری تو بر
طالبان علوم دینی را نسبت به همه چیز اولویت داده و توجه به علوم عصری را کاهش دادند، اما تقویت علوم عصری بسیار مهم است. همین اکنون که جهان به سوی پیشرفت در حرکت است، همه مجهز به تکنولوژی هستند.
تکنولوژی سنبالدی
به اساس گزارش ها در زمان حکومت پیشین جمهوری حدود 5,000 مدرسه دینی در افغانستان وجود داشت که از این میان تنها 1,200 مدرسه آن ثبت وزارت معارف بود. مقامات در وزارت معارف در آن زمان گفته بودند که در تلاشند تا نصاب های درسی مدارس دینی و تعلیمات عمومی را با هم نزدیک سازند. وزارت معارف طالبان در حال از افزایش مدارس دینی خبر می‌دهند که پیش از این نگرانی ها به سطح بین المللی از افزایش این مدارس نشان داده شده است. در اواخر فبروری سال 2024 یک نهاد به نام مرکز حقوق بشر افغانستان اعلام کرد که طالبان مدارس و مراکز متعدد مذهبی و جهادی را برای پخش ایدئولوژی طالبانی در نقاط مختلف افغانستان ایجاد کرده است. پیش از این ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان گفته بود که سیاست طالبان مبنی بر تمرکز بر مدرسه ها و محدود کردن به آموزش های دینی می تواند تهداب افکار افراطی را بگذارد. او گفته که این کار نه تنها کودکان افغان را در معرض خطر محرومیت گسترده از مهارت ها و دانش قرار خواهد داد، بلکه می تواند همراه با بیکاری و فقر زمینه خوبی را برای ایدئولوژی افراطی فراهم کند و خطر تروریسم داخلی، بی‌ثباتی منطقه‌ای و بین‌المللی را افزایش دهد.
در گزارش شنیدید که حکومت طالبان ده ها هزار مدارس دینی تأسیس کرده و صدها هزار دختر و پسر مصروف آموزش در این مدارسند و این در حال است که رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب منع شده است. در آغاز گفتگو از دکتر فضل‌هادی وزین، استاد پوهنتون و فعال آموزش پرسیدیم که تمرکز روی تأسیس انبوه مدارس دینی به چه معناست و چه انگیزه‌ای می‌تواند داشته باشد.
این مسئولیت دولت است که باید مدارس دینی را حمایت بکند، تأسیس بکند و تعلیمات دینی را تنظیم بکند و گسترش بدهد. اما ساختن بیرویه مدارس دینی که در هر قریه و هر مسجد به گونه‌ای که الان صورت میگیرد، تأسیس مدارس دینی نه تنها باعث گسترش فهم دینی در جامعه افغانستان به گونه‌ای که لازم هست نمی شود، بلکه این سبب تضعیف محتوا و کیفیت تعلیمات دینی در افغانستان می شود. یعنی افغانستان به این پیمانه به مدارس دینی در افغانستان ضرورت ندارد. باید ساختن مکاتب و مدارس و همه نهادها در تناسب و تطابق با نیازهای جامعه افغانستان صورت بگیرد. اما این که در هر قریه و در هر جای مدارس دینی رسمی و غیر رسمی ایجاد شود، طبعا این مدارس از یک طرف کنترل بر آنان بر آن دشوار می شود، از طرف دیگر از نظر کیفیت پایین میاد، چون استاد مناسب وجود ندارد، نصاب مناسب وجود ندارد. بنابراین این ساختن بیرویه مدارس دینی در افغانستان من گمان میکنم که نه تنها از نظر شرعی درست نیست، چون قرآن میگه که فلا ولا نفر من کل فرقه طائفه منهم ليتفقهوا في الدين، یعنی تعلیمات دینی رو کردن همه مردم یا اکثریت مردم به طرف تعلیمات دینی از نظر اسلام نیست درست نیست. یعنی این تاثیر منفی میگذارد بر اصلاحات دیگر زندگی. تنها تعلیم دینی یک نیاز است، اما جامعه نیازهای دیگر دارد.
یک نگرانی وجود داره و او است که اگر تأسیس مدارس به این شکل ادامه پیدا کنه، اون مکاتب هم در پالویش چیزی که به میان میایه جدایی بین تعلیم عصری و دینی است. این نگرانی ها را چطور میتون جواب داد؟
ببینید، این یک نگرانی بسیار بزرگ است. یعنی این که تأسیس مدارس دینی به شکل بیرویه و بدون در نظرات نیازهای جامعه افغانستان، این سبب می شود که یک نوع تورم ایجاد شود در مدارس دینی و از طرف دیگر کودکان یا جوانانی که باید مکاتب باید برند و تعلیمات اصلی فرا بگیرند در درسایی که جامعه به آن نیاز دارد، درسایی که فرض کفایی است. بنابراین این باعث می شود این بی‌توازنی که جامعه در درسایی که تخصص جامعه و متخصصان در درسای علوم اصلی نیازمند هست، این تخصصات فراهم نشود. بنابراین این یک اشکال با وجود میاد. از طرف دیگر سبب عقب ماندگی جامعه می شود. یعنی جامعه تنها به ملا و مولوی ضرورت ندارد، به قاری تنها ضرورت ندارد، بلکه به متخصصین در رسانه‌های دیگر ضرورت اشد دارد. و این از نظر هر علمی که جامعه مسلمان به آن ضرورت داشته باشد، تعلم آن یا فرض عین است یا فرض کفایی. حکومت سرپرست حرکت طالبان به گونه جدی باید متوجه این مشکل باشد و افغانستان را باید به همه افغانستان را به مدارس دینی تبدیل نکند. این شرعاً درست نیست. قبل از اینکه عقلاً و از نظر منافع ملی افغانستان درست نباشد، از نظر شرعی درست نیست.
یک سوال دیگه، اگر توضیح بدین راجع به نصاب مدارس دینی که نصابشان چقدر سازگار عصر حاضر است، نصاب تدریسیش چقدر نو است؟
متاسفانه نصاب مدارس دینی در افغانستان که در قصد برگرفته و امتداد نصاب تعلیمی درس نظامی که در شبه‌قاره هند از 1.5 قرن قبل و بیشتر از آن ساخته شده است، امتداد همان نصاب است و در این نصاب متاسفانه نواری نشده است. یعنی این نصاب بروز نشده است. نصاب مدارس دینی به گونه عنعنوی در افغانستان تدریس می شود. هرچند در رژیم گذشته تلاش شده بود که نصاب مدارس دینی رسمی حداقل آنچه که در چوکات وزارت معارف وجود داشت بروز شود و تا حد کارهای قابل ملاحظه‌ای صورت گرفته بود. اما متاسفانه نصابی را که حالا دو سال قبل تقریبا از طرف حکومت سرپرست حرکت طالبان برای مدارس دینی تجویز شده است، این نصاب قطعا جوابگوی نیازهای کنونی مردم افغانستان نه در عرصه علوم شرعی و هم نیست، بلکه در عرصه علوم دیگر نیست. و حتی این نصاب عاجز است از این که یک شاگرد را با سواد فارغ بسازد، چین که این نصاب بتواند کسی را شاگرد را متخصص تربیت بکند و یا سواد دینی قابل ملاحظه برای شاگرد مدرسه دینی بدهد.
آیا فکر میکنین که معارف و تعلیم درگیر سیاست شده یا زیر تأثیر سیاست قرار گرفته؟ دوم، اگر تأسیس مدارس به این منوال که فعلا ما میبینیم ادامه پیدا کنه، 10 سال آینده در افغانستان ما چگونه قشر خواهیم داشت؟
ببینید، سوال اخیر شروع بکنم. اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا بکنه، در 10 سال آینده ما شاهد فراغت صدها هزار، ده ها هزار نمیگویم، یعنی شاید روز صدها هزار است کسانی باشیم که از مدارس دینی فارغ شدند و این کسان با توجه به این نصاب کنونی و نصاب ضعیف و نصاب قدیمی و کهنه‌ای که باید درست شود، نه به درد دین میخورند زیاد و نه به درد دنیا و نه هم به بازار کار راه پیدا خواهند کرد. بنابراین در جامعه افغانستان یک تورم بسیار خطرناک ایجاد خواهد شد که تبعات و نتایج منفی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تعلیمی و فرهنگی آن برای سالان سالیان دراز در آینده جامعه افغانستان را فرا خواهد گرفت. این یک مشکل است. اما یقیناً که به جواب سوال اول شما باید بگم که بله، متاسفانه معارف افغانستان و تحصیلات عالی افغانستان مانند گذشته اکنون کاملا سیاست زده شده است و این سیاست بر معارف چیره شده است و دیدگاه های سیاسی و متاسفانه از وقتی که کمونیست ها به افغانستان کودتای ثور این سلسله نامیمون ادامه دارد تا امروز و اکنون هم امارت اسلامی حرکت طالبان جدن در تلاش ایدئولوژیک ساختن و سیاسی ساختن معارف و تحصیلات عالی افغانستان است. یعنی اگر سیاست جزء اسلام است، در این شک نیست، حکومت جزء اسلام است، در آن شک نیست، اما حزبی ساختن و گروهی ساختن و طالبانی ساختن معارف و تحصیلات عالی طبعا این یک فاجعه بسیار بزرگ برای سکتور معارف و تحصیلات عالی افغانستان خواهد بود که تبعات آن در آینده ظاهر خواهد شد.
دکتر فضل هادی وزین، استاد پوهنتون و فعال آموزش، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
شماری از باشندگان ولایت های مختلف افغانستان ادعا می کنند که هنگام انجام امور اداریشان ناچار می شوند برای پیشبرد سریع تر کارهایشان به افراد موسوم به کمیشن کار پول بپردازند. این افراد در گفتگو با رادیو آزادی مدعی شدند که در بسیاری از اداره های تحت کنترل طالبان کمیشن کاران همچنان فعالند و هنگام پیشبرد امور اسناد قانونی و اداری حتی تا صدها دلار از مردم مطالبه می کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
سابقه دوران جمهوریت رشوت بسیار زیاد بود. حالا با اون سیستم نیست، منتها زیادتر کار اگام زر کمیشنکارا پیسه می گیرند.
یکی از باشندگان کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که زیر حاکمیت طالبان هنگام گرفتن نکاحت در محکمه و تمدید لیسانس موتر در ریاست ترافیک به کمیشنکاران پول پرداخته است. او افزود اگر کسی بخواهد اسناد خود را از راه قانونی به دست آورد، باید ماها انتظار بکشد، در حالی که به گفته او کمیشنکاران این کار را در مدت کوتاه و در بدل صدها دلار انجام می‌دهند.
ما تخلص فرق کرد، بعد تخلص خودم بود، تخلص خانم دیگه چیز بود، او را میخواستم که تخلص خانم تغییر بدم. باور میکنی که مرا دواندن شعبه در شعبه دولت دواندن، وقتی که دوباره استعلام دادن، استعلام جواب آوردم، تمام چیز به محکمه رفتم، محکمه بدون چون چرا مرا گفت برو 6 ماه بعد بیا، 6 ماه بعد که رفتم گفت برو بیا در اسنادات تو را پاره کن، مجبور مکلف هستی که با کمیشن کار پیسہ بدی که گام کارت که بند میمونه.
باشنده دیگری از کابل که او هم نخواست نامش ذکر شود چون این شکایت دارد.
یک وضعی است که در وضعیت فعلی بیشتر مردم برای پیش برد کارهای خود به کمیشن کارا پیسه میتر تا اینها کارهای خود توسط کمیشن کارا پیش ببرند، بلخصوص در بخش اخذ تذکره الکترونیکی یا لایسنس و جواز سیر موتر.
این مشکل تنها در کابل وجود ندارد، بلکه باشندگان ولایت های دیگر نیز با چنین چالش های روبرو هستند. حکمت الله باشنده ولایت ننگرهار در این مورد گفت:
خلم یه عملگره تقریبا $900 پور کرد.
ما برای یک پاسپورت که فقط سن ما را مطابق به تذکره اسلامی کرد $800 پرداختیم. مجبور شدیم که به کمیشن کار پول بدهیم. اگر پول نمی دادیم آن را زود آماده نمی کردن. خواست ما این است که برای مردم سهولت فراهم شود و جلو کمیشن کاری ها گرفته شود، چون وضعیت اقتصادی مردم بسیار خراب است.
مشکلات بیرزیدیم.
باشنده ای از ولایت خوست که او هم نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت:
ما هغوی چه پیسې لري اقتصاد نه بس جوړ دی که ولشي د پیسو په زور.
کسانی که پول دارند و اقتصادشان خوب است می توانند به زور پولشان در مدت خیلی کوتاه پاسپورت یا لیسانس موتر خود را بگیرند. از مسئولان می خواهیم که به این مسائل به گونه جدی توجه کنند تا هر شهروند افغانستان واقعا بتوانند بدون پول واسطه و کمیشن کاری اسناد خود را به دست آورد.
این شکایت ها تازه نیستند، بلکه در زمان حکومت جمهوری مخلو نیز شکایت از فساد گسترده اداری و کمیشن کاری وجود داشت. بانک عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخله طالبان و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما مقام‌های مختلف طالبان از جمله رهبر طالبان گفته که با فساد در بخش‌های مختلف مبارزه کرده‌اند و این کار هنوز هم از اولویت‌های کاریشان هست. اما نهادهای ناظر بین المللی در گزارش‌های پیشین خود هشدار دادند که به دلیل نبود نهادهای شفاف و ناظر سوم، سطح فساد اداری در افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر رو به افزایش است. در همین رابطه سازمان شفافیت بین المللی در 11 فوریه در ارزیابی خود برای سال 2024 اعلام کرد که افغانستان در میان 180 کشور در جایگاه 165 قرار گرفته است. این سازمان همچنین اعلام کرده بود که افغانستان از 100 نمره تنها 17 نمره در زمینه شفافیت به دست آورده و در مبارزه با فساد 3 رتبه پس رفت داشته است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که پیش از مذاکرات صلح باید آتش بس برقرار شود. پیش از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیشنهاد اثرگیری مذاکرات مستقیم با اوکراین را مطرح کرده بود. از سوی دیگر رئیس جمهور ترکیه در تماس تلفنی با همتای فرانسوی خود گفت که ترکیه آماده میزبانی از مذاکرات برای برقراری آتش بس و صلح پایدار میان روسیه و اوکراین است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید آماده است که برای گفتگو درباره آتش بس با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کند. زلنسکی درخواست مسکو برای مذاکرات مستقیم را یک نشانه مثبت در زمینه پایان جنگ خواند. او در شبکه اکس امروز یکشنبه نوشت که این یک نشانه مثبت است که روسها بالاخره به غور درباره پایان جنگ آغاز کردند. زلنسکی افزود که نخستین گام در این زمینه آتش بس است. چند ساعت پیش از این پوتین در نشست خبری درخواست رهبران اروپایی و اوکراین را برای آتش بس 30 روزه در جنگ اوکراین نادیده گرفت و در عوض پیشنهاد گفتگوهای مستقیم صلح را با کیف بدون قید و شرط مطرح کرد که احتمالاً در 15 می در استانبول انجام خواهد شد. پوتین بدون ذکر درخواست برای آتش بس پیشنهاد اثرگیری گفتگوهای صلح را مطرح کرد که در ماه مارچ سال 2022 بین روسیه و اوکراین صورت گرفته بود. این گفتگوها چند هفته پس از آغاز تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین آغاز شد. رئیس جمهور روسیه گفت که به زودی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه صحبت خواهد کرد و از او خواهد خواست که برای تسهیل گفتگوها در استانبول کمک کند. پوتین افزود که این را رد نمی کنند که در جریان این مذاکرات خواهند توانست روی آتش بس جدید به توافق برسند. رئیس جمهور اوکراین در پست در شبکه اجتماعی گفته که ادامه یک کشتار حتی برای یک روز هم هیچ معنا ندارد. زلنسکی افزوده است که از روسیه توقع دارند تا سر از فردا دوشنبه 12 می با برقراری آتش‌بس کامل، پایدار و قابل اطمینان توافق کند. در همین حال رجب طیب اردوغان در تماس تلفنی با ایمانوئل مکرون همتای فرانسویش گفته که ترکیه آماده میزبانی است مذاکرات برای برقراری آتش‌بس و صلح پایدار میان روسیه و اوکراین است. دفتر ریاست جمهوری ترکیه در بیانیه اعلام کرد که نقطه عطف تاریخی در تلاش ها برای پایان دادن به جنگ میان اوکراین و روسیه فرا رسیده و باید از این فرصت استفاده کرد. مکرون، زلنسکی و صدر اعظم جرمنی، بریتانیا و پولند روز شنبه پس از ملاقات در کیف پیشنهاد کردند که سر از 12 می آتش بس نافذ شود. آنها به مسکو هشدار دادند که در صورت رد پیشنهاد آتش بس با تحریم های گسترده جدید مواجه خواهد شد. آنها افزودند که به دنبال گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تلفنی صحبت کردند.
بیشتر از خبر،
مسئولان فدراسیون ملی شطرنج افغانستان با نگرانی از تعلیق بازی شطرنج می گویند که اگر این بازی ممنوع اعلام شود، تمامی دستاوردهای این رشته از بین خواهد رفت. خیبر فرازی، مشاور ارشد این فدراسیون، امروز به رادیو آزادی گفت که پس از اعلام اخیر حکومت طالبان در مورد تعلیق شطرنج، بسیاری از شطرنج بازان فعالیت‌های خود را متوقف کردند. برخی از مسئولان پیشین فدراسیون ملی شطرنج و کارشناسان نیز این تصمیم طالبان را تأسف بار خواندند. همکارم با جزئیات بیشتر.
پس از نشر گزارش‌ها مبنی بر به تاریخ در آمدن بازی شطرنج در افغانستان، شمار از مسئولان فدراسیون ملی شطرنج میگویند که اعلام این تصمیم حکومت طالبان برای آنان یک خبر تکان دهنده بوده است. خیبر فرازی، مشاور ارشد این فدراسیون، روز دوشنبه 12 می با ابراز نگرانی به رادیو آزادی گفت که اگر شطرنج از لحاظ دینی ممنوع در افغانستان اعلام شود، تمامی دستاوردهای چندینده های این رشته از بین خواهد رفت.
این تصمیم واقعا مرا بیاد اندازه مرا شوکه ساخت. نکته که بسیار ما را واقعا بسیار به تشویش بندازه ای است که از لحاظ دینی حرام نشد. ما به یقین گفته میتونیم که شطرنج تحت تاثیر قرار گرفت و همگی شطرنج‌بازایی که با در ارتباط بودیم و تمام فعالیت های خود را بسته کردن. تشویش کلی در میان شطرنج‌بازا دیده میشه.
او گفت که پس از حاکمیت طالبان، این فدراسیون به دلیل مشکلات تشکیلاتی و نبود مسئولان آن نزد ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان رسمیت ندارد. این در حالی است که حکومت طالبان اعلام کرده که بازی شطرنج را تا زمان نامعلوم به حالت تعلیق درآورده است. اتل مشوانی، سخنگوی اداره ورزش حکومت طالبان، به روز یکشنبه در صحبت با رسانه خصوصی تلونیوز گفته است که پس از بررسی های شرعی در خصوص بازی شطرنج و پایان ناهنجارها در سطح رهبری فدراسیون شطرنج، در مورد اثرگیری بازی شطرنج زیر چتر اداره ورزش تصمیم گرفته خواهد شد. او دلیل تعلیق این بازی در افغانستان را مشکلات در سطح رهبری فدراسیون شطرنج و ملاحظات شرعی در مورد شطرنج خوانده است. برخی از مسئولان پیشین فدراسیون ملی شطرنج افغانستان نیز از این موضوع نگرانند و میگویند که حکومت طالبان باید در این تصمیم خود تجدید نظر کند. اسماعیل جمشیدی، رئیس ازبق این فدراسیون در افغانستان، در مورد به رادیو آزادی گفت:
کدام ممانعت از نگاه شرعی هیچ وجود ندارد. اگر از نگاه شرعی وجود می داشت، کشورهای عربی، ایران است، پاکستان است، اینا همه ی فدراسیون نه تنها در بخش ذکور بلکه در بخش اوناس هم دارد. این یک علم است. مخالفت با علم درست نیست، زشت است. از این خاطر ما آرزوی می است که طالبان در این سر تجدید نظر بکنند و اجازه بدن که فدراسیون شطرنج فعال باشد.
او افزود که شطرنج نه تنها یک بازی بلکه علم، ورزش و هنر است که میتواند تاثیر مثبت بالای زندگی و ذهن کسانی داشته باشد که شطرنج بازی میکنند. نور محمد سلطانی، یکی از کارشناسان رشته شطرنج، در مورد این بازی چنین گفت:
شطرنج خوشحال بره جوانا، برای اطفال، برای کلانچالا، برای همش تیمای مختلف داره. شطرنج یگانه سپورت است که سنه نمیشناسن و این تمرین برای دیگه مسائلش برای تقویت حافظه بسیار خوبه.
نگرانی ها از به تعلیق قرار گرفتن بازی شطرنج در افغانستان در حال مطرح می شود که حکومت طالبان پیش از این ورزش مبارزات آزاد در افغانستان را نیز ممنوع قرار داده و دختران را از تمام فعالیت های ورزشی منع کرده است. قابل ذکر است که بر اساس معلومات ما
مسئولان پیشین بازی شطرنج، این بازی در قرن دوم در هند و در قرن هفتم در افغانستان به وجود آمد که در سال 1924 فدراسیون جهانی این ورزش ایجاد شد که با تعداد 165 کشور با شمول افغانستان عضویت این فدراسیون را دارد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.